أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزیز الرحیم. توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات و بیانات سوره مبارکه سجده را بازگو میکنیم و آیه که تلاوت شد، آیه شماره پنجم و ششم، انشاءالله آیه بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. استعذار دارید، در آیات پیشین خواندیم بعد از اینکه ابتداءً اشاره‌ای به نزول قرآن، چرایی و فلسفه نزول این کتاب مستطاب مطرح شد، اونگاه حضرت پروردگار اشارتی فرمود به مسئله کلی آفرینش هستی و کائنات. در آیه چهارم، الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما، مجموعه هستی، آسمان ها، زمین، بر آنچه که در میان این کیهان و کهکشان و کائنات است، مجموعه خلقت رو فرمود که آفریده است. الله تبارک و تعالی فی ستت ایام، این شش دوره رو نوبت قبل به تفصیل توضیح دادیم و علت و چگونگی اون رو هم مطرح کردیم. ثم استوى علی العرش، اونگاه تسلط و چیرگی مقتدرانه بر این آفرینش و مالکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، این که انسان ها هیچ مقامی نه برای اداره کلی امرشون وجود دارد نه جزئیان، نه شفیعی دارند و نه ولی جز خداوند سبحان، که این آیات هم گفته شد. در آغاز آیه پنجم فرمود یدبر الامر من السماء الى الارض. فعل یدبر و فعل مضارع است، نشان می‌دهد مقوله این که سخن از آن می‌رود استمراری و دائم است، پیوسته است، فعل پیوسته خداوند است. یدبر الامر، یدبر و دبر، یدبر تدبیر. بسیار فعل زیبایی است به لحاظ معنا، هنگامی که صفر تا صد امری به تمام معنای اون دیده می شود و بررسی کامل میشه، به لحاظ انسانی عرض می کنم مطلب رو، و تمام ملاحظات کافی در یک عمل انجام می شود، اونگاه چاره اندیشی و اقدام، نام این عمل تدبیر است و کسی که چنین می کند مدبر است. قطعاً بار معنایی تدبیر از واژه مصطلحی که الان بین ما جاری است، ترجمان کلمه انگلیسی منیجمنت، بسیار بیشتر است، یعنی مدیریت. مدیر اداره کننده امر و اداره یدیر، و مدیر اسم فاعل از اداره یدیر و ادارتن میاد و یه مصدر جعلی هم به نام مدیریت ما ساخته ایم و به کار میبریم. اما بار معنایی مدبریت و تدبیر خیلی فراتر است. مجلات وزینی داریم الان در حوزه مدیریت به عنوان تدبیر به این نتیجه رسیدن که این اسم مفهوم گسترده تر و جامع تری رو مطرح می کند. پس بنابراین تدبیر یعنی امری را و مقوله ای رو به تمام جهات و ابعاد اون رسیدگی کردن و کاملا حکیمانه و آگاهانه چاره اندیشی کردن. خداوند سبحان مدبر آفرینش است، تدبیر هستی می کند. فرمود یدبر الامر. کلمه الامر دو معنا دارد. یک معنای اون زمانی است که جمع اون بر اوامر بسته میشه. امر و اوامر یعنی فرمان، دستور. اوامر هم دستور هاست، فرمان هاست. اما گاهی نه، امر بر امور بسته میشه. اگر بر امور بسته شد، امر یعنی کار، شأن، مسئله. امور هم یعنی مسائل و کارها و شؤونات، که در اینجا همین معنای دومی مراد است. یدبر الامر، خداوند تمام کارها را و تمام امورات را خود تدبیر می کند، چاره اندیشی می کند و اداره می کند. من از سماء الی الارض، از آسمان به زمین اداره امر می کند و تدبیر کار می کند. من قبل از اینکه این ثقل و این قسمت پایه کلام رو ورود کنم و توضیح بدم، یه جمله در این آغاز عرض می کنم. ابتداعا فرمود الله الذی خلق السماوات والارض. ملاحظه فرمودید که اون خالقیت منحصر و مطلق الهی در طی این آیات مطرح شد. خب استعذار دارید به لحاظ تاریخی از اینجا ما یه انحراف بزرگی رو در تاریخ بشر میبینیم. انحراف بعد از خلقت خداوند سبحان در رابطه آدمیان با حضرت پروردگار. این که انسانها بعد از این که پذیرفتند این هستی و جهان آفریدگاری دارد، خود پدیداری نداره، امکان نداره یه نظامی، مجموعی، به تعبیری یه سیستمی با تمام ویژگی‌ها، با تمام اجزا، روابط، هماهنگی‌ها، پیوست‌ها، پیوند‌ها خود پدیدار باشه. قانون احتمالات هم مساعدت با این احتمال نمی‌کند، حتی به لحاظ ریاضی. وقتی پذیرفتند خالقیت خداوند رو در این جهت، از اینجا گروهی متاسفانه متوقف ماندن در این مسئله. یعنی بعد از خالقیت ذات حق به یه انحراف بزرگی رسیدن و دیگه ادامه ندادن با خداوند بقیه مفاهیم و معنا و روابط رو. اما گروهی چرا؟ یعنی دانستند این خداوندی که خالق هستی است، حکیم است و حکیمانه هستی را آفریده است، به همین خاطر اداره امر خلقت رو خودش به عهده دارد، پرورش و شکوفایی آفرینش رو هم خود ذات حق به عهده دارد، این خالق به عهده دارد. این هم از شؤونات خلق الهی است و الا خلق ناقص و ناتمام است. و اساسا کسی بود جه و توانایی و سرمایه اداره این هستی رو ندارد بعد از وجود؟ به کی تحویل بدهد خداوند این آفرینش رو که بتواند اداره کند؟ با کدام برنامه، با کدام پشتیبانی، با کدام نیروی ماهر، با کدام توانمندی؟ هیچ بخشی، هیچ کسی، هیچ شأنی برای اداره این هستی و تحویل گرفتن این آفرینش بعد از ایجاد این کارخانه خلقت متصور نبود. خب بدیهیست این مقام آفرینش خداوند استمرار آفرینش میشه پرورش. یعنی خدایی که خالقیت دارد، ربوبیت و مقام تربیت خلقت رو هم خود به عهده دارد. اما اینجا متاسفانه گروهی در این معنای بسیار مهم متوقف شدند، نیومدن جلوتر و گفتند خداوند بعد از خلق دیگه کار رو واگذار کرده است به کسان دیگری. حالا شرقیان به گونه‌ای، غربیان به گونه‌ای در اون روز عالم، بالاخره بتان خودشان رو معبودهای تصوری و خیالی، انهی الا اسماء سمیتموها به تعبیر خداوند، همین توهمات و نامها و خرافی که نهاده بودن به صحنه کشیدن. گاه سر از شیوا در آمد، برهما در آمد، گاه سخن از آناهیتا و آفرودیت و جوپیتر و امثال اینها شد، گاهی هم لات و منات و عزا. یعنی کار به جایی کشید که خداوند بعد از خلق امور رو به این پدیده ها واگذار کرده است، به این رب و نوعها، به این الهه ها. و یه زمانی هم کار بشر به اونجا کشید که گفت نه، اساسا خداوند آفریده است و به خود من واگذار کرده است و من خدایی میکنم. خود خدایی بشر، دوران چنین تمدنی آغاز شد که امروز ما در این عصر و زمان به سر میبریم. ذات حق در اینجا بسیار زیبا بعد از این که فرمود الله الذی خلق السماوات والارض، سریعا در آیه بعد فرمود یدبر الامر، همان گونه که عرض کردم، اون هم با فعل مضارع. این خدایی که آفریده است این مجموعه خلقت را با تمام عرض و طول اون، کار تدبیر این خلقت، اداره این آفرینش و پرورش این مجموعه را هم خود به عهده دارد. یعنی این شأن خالقیت و ربوبیت خداوند سبحان ملازم و پیوسته و لاینفک است. این میشه توحید کامل، یعنی توحید در آفریدگاری و خالقیت و توحید در ربوبیت، یعنی الله خالق کل شیء، خلق تمام در بست از آن خداوند است و هیچ مدعی هم ندارد. با همین پشتوانه نقلی و عقلی مقام ربوبیت هم منحصر در خداوند سبحان است و نباید مدعی داشته باشد. مدعیان دروغین در این باب ره به جایی نبردند و نخواهند برد. فرمود یدبر الامر، خداوند تدبیر می کند امر و تمام شؤون رو و تمام خصوصیات هستی و آفرینش رو دم بدم به آن بان. اما به دنبال اون من از سماع الالعرض، خب این توضیح ابتدایی رو گفتم، به این قسمت برسیم. تدبیر می کند از سماع به سوی عرض. این سوال برانگیز است، سماعی که در اینجا خداوند سبحان مطرح می کند چه معنایی دارد؟ خب واژه سماع می دانیم از ماده سموف میاد به معنای رفعت و بلندی. به سقف این سالن سماع گفته می شود در کلام عرب. برید بالاتر به ابرهایی که به عنایت و لطف خداوند شهر ما رو سرشار از رحمتهای الهی کرده است و خواهد کرده انشاءالله در این ساعت و زمانی که صحبت می کنیم. سماع گفته می شه به ابرهایی که در آسمان است. برید بالاتر به جو و اتمسفری که فضای زمین رو گرفته است و حفاظت می کند، سماع گفته می شه. این همه در کلام عرب مصادیق سما است. برید بالاتر، تمام منظومه شمسی سما است، کهکشان راه شیری سما است، خوشه سما است، دو ابر ماجلان سما است، وگا نصر سما است، تمام اینها میشن سما و جمعش میشه سماوات. تمام اینها رفعت و بلندی دارن. در قبال اون چه زیر پای انسان است عرض است، اوریزه عرض، اون چه زیر پاس ما وقع تحت قدمیک، و یه به اصطلاح کره بیشتر زیر پای ما نیست، لذا یه عرض داریم که ول عرض و زعها للانام. به همین خاطر این عرض جمع بسته هم نمیشه در قرآن، همیشه مفرد میاد، اما سماع جمع بسته میشه. اما دقت بفرمایید، این سماع در قرآن به دو شیوه استعمال میشه، گاه به شکل جمع مانند آیه پیشین الله الذی خلق السماوات والارض، خواندیم نوبت قبل و توضیح دادیم، اما گاهی مانند اینجاست یدبر الامر من السماء، یعنی در آیه قبل که بحث خلقت مجموعه هستی بود سماوات اومد، اما اینجا کلمه سماء مفرد میاد. خب با معنای مشترکی اشتراک معنایی که دارد، این چه تفاوتی در این جهت وجود داره؟ هنگامی که نگاه میکنیم به قرآن، گاه مراد از سماء همون گونه که مراحل رو توضیح دادم خدمت دوستان، همه مراتب بلند مادی است، یعنی تمام مجموعه اون که بالای سر انسان است، از همه کرات و سیارات و ستارگان و تمام کیهان و عالمی که هر چقدر به اون رسیدیم و نرسیدیم، 4%، 96%، هر چی رو بهش رسیدیم به لحاظ نجومی، تمام اینها میشن سما و جمع سماوات. گاه این گونه به کار برده می شود. اما گاه مراد از سما در قرآن کریم عالمی نیست که مورد رصد و مطالعه و بررسی و سرکشی مادی انسان باشه، و قطعا معنای غیر مادی از اون اراده شده است. یعنی در این منظومه نیست، نه خورشید است، نه ماه است، نه شمسی است، نه فراتر از اون، بلکه عالم دیگری است. قطعا این استعمال رو در قرآن متعدد و مکرر داره. یعنی خداوند سبحان می‌فرماید که و رزقکم من السماء و ما توعدون، رزق شما انسان‌ها رو در سماء قرار دادیم، از اونجا تدبیر می‌کنیم و تنظیم می‌کنیم و وعده‌های خودمون از سماء بر شما نازل میشه. و مراد از این سماء که وعده‌های الهی بهش، دوزخ، عوالم دیگر در اون قرار داره، مسلم این سماء مادی ما کیهان و کهکشان و استرون نیست، مراد این نیست. قطعا سخن از عوالم دیگری خداوند سبحان مطرح می کند. از عوالمی صحبت می کند که گاه به ساکنان اون هم اشاره می شه. لا یسمعون الا الملا الاعلا، به ساکنان اون سما ملا اعلا گفته می شه. ملا اعلا که این ملا اعلا هیچ مصداقی در زمین و در کرات نداره. حالا عرض میکنم با قرینه بقیه آیات میشه فرشتگان الهی، یعنی عالم فرشتگان و عالم ملائکت الله، از اون چنین تعبیر میشه گاهی زیباتر. ذات حق مطرح میفرماید که هرگز این جماعت ایمان بیاور نیستن پیامبر، بدان یه گروه خاصی رو. اینها ایمان نمیارن، هیچ امیدی به ایمان اینها نداشته باش مگر اینکه شطور از سوراخ سوزن رد بشه، اونگاه اینها ایمان خواهند آورد. یعنی تعلیق بر محال به تعبیر عقلی، اینها ایمان نمیارن. ولا تفتح لهم ولا تفتح لهم ابواب السماء، و هیچ دربی از آسمان به اینها براشون باز نمیشه. ولا یدخلون الجنه، لذا طبعا چون دربی باز نمیشود به بهشت هم نخواهند رفت. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تا آنکه شطور از سوراخ سوزن گذر کند که نمی کند. پس اینها هم نه درب سماع براشون باز میشه و نه به بهشت می روند. پس مشخص میشه یه سماعی داریم که باید در اون باز بشه که انسان ها به بهشت پا بگذارند. خب این سماع که طبعا سماع مادی نیست، آسمان مادی نیست و در هیچ منظومهی و مجموعی سراغش نداریم، روشن است. اینجا هم همینطوره. یدبر الامر من السماء الى الارض، خداوند از آسمان امور رو تدبیر میکند به سوی زمین. قطعا اینجا هم مراد از کلمه سما همین معنای سمایی است که گفتیم. و جالب این که هنگامی که کلمه سما و آسمان در قرآن در معنای ماورای مادی اون به کار برده می شود، در اکثر استعمالات، نه همه موارد، اما در اکثر استعمالات مفرد میاد، تک میاد، سماع میاد، سماوات به کار بسته نمیشه. یعنی اون معانی دیگه خلط و ممزوج با این معنا نمیشه. خب حالا مراد از این سماع که خداوند امور رو از سماع تدبیر میکند، از خود لفظ یا علوی رو میفهمیم، بلندی رو میفهمیم، ارتفاعی رو میفهمیم. عالمی است فراتر از این عالم دون، عالمی است فراتر از عالم خاک، از عالم پست مادی، از عالم محدود طول عرض و عمق، از عالمی که در اون تباهی هست، گذار زمان هست، فساد هست، تغییر و انتقال هست و جابجایی هست، از یه عالمی که در اون عالم ثبات هست، قرار هست، دوام هست. اون عالم غیب الهیه هست که از عوالم برتر هستی و وجود، حالا بقیه عوالم هم در زیر اون عالم قرار دارن که خداوند از اون نهان خانه غیب خیش امور زمین رو جاری و ساری و تدبیر میکنه. خب میریم سراغ سوره مبارکه هجر، بقیه آیات مانند اون، و میخوانیم که و این منشئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هیچی در این هستی نیست الا اینکه خزائن و منابع اولیه ما اندنا. عند الله یعنی چی؟ یعنی عالمی به نام عالم السما، عالم عند اللهی. خداوند فرمود هیچی نیست در وجود الا اینکه خزائن و سرمنشه آن نزد ماست. و ما ننزله، و ما از آن عالم به زیر می فرستیم به مقدار مشخص و معلومی که مطابق منطبق با حال و نیاز و شرایط شما انسان هاست. قدرناه و تقدیر را هندسه می کنیم، اندازه گیری می کنیم، آب نان، ظلم عدل، خیر شر، عرض به خدمتون عدل توحید، کوه زمین، جنگل، ماده، عناصر، همه رو تقدیر میکنیم و برای شما فرو میفرستیم در این زمین. و ام من شیئن الا اندنا قضاهنو و ما ننزله الا بقدر معلوم. حالا نکته ظریفی رو عرض میکنم. از شکل گرفتن عالم ملک و عالم عرض و عالم ماده، خداوند سبحان تعبیر به تنزیل می کند، فرود می آورد. از این میشه مقام خلق الهی. از اداره این امر، یعنی وقتی تنزیل و چه زمینی می گیرد و اداره شدن، اون تعبیر به تدبیر می کنه خداوند سبحان. یعنی تنزیل و تدبیر، ابتداءً خلق، اونگاه پرورش و استمرار. از این پرورش و استمرار تعبیر به تدبیر می کنند. یدبر الامر من السماء الى الارض، از عالمی فراتر از این عالم خداوند امور، شؤون و کارهای این هستی رو، این آفرینش رو اداره می کنند. چاره اندیشی می کند، با همون معنایی که برای تدبیر اشاره کردیم. پس بنابراین ذات حق کل یوم هو فی شأن، آن به آن دستن در کار اداره خلقت است و آنی و کمتر از آنی تصور نمی رود که تدبیر الهی از این وجود قطع بشه. و باز پناه می بریم با آیه این که بارها گفتیم لذتش بردیم. بالاخره وقتی سوال کرد که شما کی هستید، گفتن انا رسول رب العالمین، من و برادرم، ما موسی و هارون فرستادگان رب العالمینیم. برای تنسخر، برای استهزا، فرعون گفت و ما رب العالمین، نگفت و من رب العالمین، یعنی رب العالمین کیست، گفت و ما رب العالمین. رب العالمین چیست؟ خوردنی، پوشیدنی، نوشیدنی، چی این که شما میگی رب العالمین یعنی چه؟ و ما رب العالمین. گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار ما رب العالمین اون کسی است که همه چیز را آفرید. الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما، همه چیز را آفرید. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، بعد از آن که آفرید تربیت و هدایت هر پدیده ای رو هم خود ذات حق به عهده گرفت. شد یدبر الامر من السماء الى الارض، یعنی دقیقاً دو مرحله رو در این دو آیه، آیه 4 و 5 پیاپی حضرت حق داره مطرح میکنه. همون تعریف زیبایی که جناب موسی برای فرعون مطرح کرد. ولی که جان ارتباط انسان با خداوند از دل همین دو کلمه بیرون میاد، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، مقام خالقیت و مقام ربوبیت و پرورش خداوند. پس ملاحظه فرمودی این که فرمود من از سماء الالعرض، الان در قسمت بعدی عرض می کنم خدمتون، بحث این است که خداوند از عالمی فراتر از جنس این عالم ماده و این جنس عالم خاکی امور عالم رو تنزیل، تدوین و تدبیر می کند. ذات حق فرمود یدبر الامر من از سماء الالعرض ثم یعرج الیه. پس یک، این که خدا تدبیر امر عالم می کند امور را. دو، ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. سپس یعرج، یعرج یعنی چه؟ از ماده عروج میاد دیگه، عروج یعنی بالا رفتن. خدا امور رو از سما به زیر می آورد، اما مشخص میشه تدبیر امر، تنزیل امور عالم موقت است، زمان دارد، پایان دوره میرسد. ثم یعرج، بعد همه این امور و تمام اون چه در این زمین تدبیر شده است، پایان اون، گزارش اون، ماهیت اون، نتیجه اون، یعرج باز میگردد. عجیبه، یعرج الیه، به سوی خداوند. فی یوم، در عالم و یومی هم باز می گردد که مقداره، مقدار اون یوم، الف سنتن، هزار سال است، مما تعدون، به نسبت به این سالهای 365 روزی که شما می شمارید، که زمان طویل اون یوم و اون روزی که بر می گردد و رجوع می کند به سوی اون امور، چنین مقداری است. خب من یه ترجمه سطحی کردم، اونو توضیح بدم خدمت دوستان عزیز. بدیهیست که در این آیه شریف حضرت پروردگار اشاره می کند به این که این هستی و این عالم وجود که خداوند آفرید آسمان ها و زمین را به تدبیر آن می کند، عالمی است که محدودیت زمانی دارد، ابتدایی دارد و انتهایی دارد. از نیستی به هستی می آورد حضرت حق این عالم رو و امور این عالم به عموم، من جمله شما انسان ها رو، اما دوران پایانی برای این تعیین کرده است. خب در آیه 105 سوره مبارکه انبیا عظمتی داره این آیه شریفه که بارها استناد کردیم خدمت دوستان. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یوم نطوی السماء، گاهی اصلا مثال زدم خدمت دوستان، یه کاغذی رو دستم گرفتم، لوله کردم، تا کردم خدمتون، گفتم این میشه چی؟ میشه پی. ما این آسمانها رو نشرش کردیم، بازش کردیم، گستراندیم، توسعه دادیم، اما روزی میآید که جمعش میکنیم. مانند این که یه کاغذ رو جمع میکنن، جمع میکنیم که طی سجل للکتب کما بدعنا اول خلق نعیدو، برمیگردونیمش به روز اولش، برمیگردونیم به مرحله نخستینش. کما بدعنا اول خلق نعیدو وعدن علینا، این یه وعده مسلمی است که بر عهده من خداست که این کار رو خواهم کرد. وعدن علینا انا کننا فاعلین، قطعا این کار رو میکنیم. عرض کردم از عجیبترین، تکاندهنده ترین و علمی ترین آیات قرآنه که کار نشده روی این آیه و خیلی میدان داره، باید متفکران بنشینند و از این آیه پیام ها رو بیرون بکشن که خداوند چی داره میگه تو این آیه شریف. در اینجا دقیقا مشابه همون آیه رو میبینیم، آفرید خداوند، تدبیر میکند، اما دوران این تدبیر به پایان میرسد. این امر، گفتیم امر جمعش میشه چی؟ امور. این امور باز میگردد به سوی خداوند، این امور تدبیر شده زمین و هستی به سوی خدا باز میگردد. فرمود تعبیری که اینجا به کار بردی یعرج، اشاره کردیم عروج یعنی رو به بالا رفتن. خب شما مشابه این کلمه عرج، اگر یه مقدار این حروفش رو جابجا کنید از فعل بعدی که ازش در میاد چی در میاد؟ اگر به جای عین حرف ر رو بیارید اول بذارید، جیم رو از آخر بیارید دوم بذارید، عین رو از اول ببرید سوم بذارید، میشه چی؟ میشه رجع. رجع میشه رجع دیگه. بعد میگید الیه ترجعون، به سوی او رجوع میکنید. گفتیم امر یعنی تمام کارها، جمعش امور، الالله تسیر امور، تمام امور بعد از آن که دوران اون به تمامیت میرسد در آفرینش الهی، سیرورت به سوی خدا دارد، بازگشت به سوی خداوند دارد. این که اینجا میفرماید یعرج، خداوند صحبت همون رجوع رو داره میفرماید. دوران به پایان میرسد و رجوع الالله هست برای شما انسانها و برای تمام اون چه که در این هستی وجود داشت و تدبیر الهی شامل آلهون شد، همه به پیشگاه حضرت حق باز می گردند. حالا تعبیر یعرج و رو به بالا رفتن بدیهیست به دلیل عظمت، به دلیل بلندای شأن و مقام حضور الهی و جهان قیامت و عالم واپسین است که این تعبیر رو به کار می بره. کامون که شامونی در مورد اعمال انسان ها مگه ما همین تعبیر رو نداریم؟ الیه یسعد الکلم الطیب ولا عمل صالح یرفعه، به سوی خداوند سخنان و عقاید پاکیزه شما صعود می کند. مراقب باشید انسان ها، الیه یسعد الکلم الطیب، این کلم طیب سخنان پاکیزه و عقاید شایسته است که به سوی خدا صعود می کند. بعد ولا عمل صالح یرفعه، و این اعمال صالح شماست که این فکر و باورتون رو همه رو با هم یرفعه، میبرد بالا و رفعت میدهد. پس اساساً به طور کلی از ثبت و ضبط و منظور شدن و ذخیره شدن و محفوظ شدن تمام عقیده و افعال ما و حضور در پیشگاه خداوند تعبیر به صعود میشه، تعبیر به عروج میشه، تعبیر به رفعت میشه، تعبیر به رجوع میشه، به دلیل اینکه به سوی میرویم که ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم، چون رو به عالمی است بلندتر، برتر، عمیق‌تر، عظیم‌تر. بله، دوران این هستی به پایان میرسد، البته نه اینکه خلقت خدا به پایان میرسد، اشتباه نشه، و باز بارها و بارها در روایات معصومین اشاره کردن گمان نکنید دوران شما انسان‌ها تموم میشه، زمین و زمان شما جمع میشه سفرتون، اما خداوند عوالم دیگری را می آورد. شما به نوبری نیستید و پایان کار هم نیستید، نه نوبریید و نه پایانید، بلکه خداوند خلقهای پیش از شما و خلقهای پس از شما و آفرینشهای بعد از شما دارد. شما یه عالم محدودید که دورانتون تموم میشه و از عوالم دیگه هم خبر نداریم، خبر قابل ملاحظه‌ای. اما بعد از ما هم هستی، حیات، موجودات، استمرار خواهد داشت به خلق الهی و جعل الهی. اما صحبت از این دوران داریم. خب حالا ما هم که این دورانمون تموم میشه در این عالم به پایان میرسیم، ثم یعرج، اما میریم برای عوالم بعدی. میریم برای حیات‌های بعدی، جهان‌های بعدی، هستی‌های بعدی ما انسان‌ها نسبت به تمام این امور. فرمود ثم یعرج الیه، پس بنابراین مشخص شد یعنی چه؟ عروج می‌کند این امر و تمام این اموری که خداوند در این عالم تدبیر می‌کرد دوران اون تمام و عروج می‌کنه به سوی خداوند، رجوع می‌کنه به سوی خداوند. فی یوم، در عالمی و در روزی که کان مقداره و مقدار این روز الف سنه، بسیار عالم طولانی و بسیار عالم دشوار و سختی است که معادل است اون عالم روز آن به تعبیری با هزار سال مما تعدون، کشن سنه سال دیگه، مما تعدون، مما تعدون یعنی همین سالهای شمسیتون قمری شما، فرقی نمی کنه حالا یا شمسی یا قمری، بالاخره 365 روز بگید، 360 روز بگید، این هر کدامش هر یه روزش 1360 روز خواهد بود. عجیبه، چقدر طولانی و چقدر عمیق. هنوز این آیه نشعه ما رو بالاخره به خودش مشغول کرده است و ما رو گرفتار کرده است. بیدیم سراغ سوره مبارکه معارج. تعرج الملائکه و روح، عروج می کند ملائکه و روح، الیه به سوی خداوند، فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، در روزی که 50,000 سال است از سالهای شما. باز همونجا هم تعرج و عروج می کند به سوی خداوند ملائکه و روح، یعنی کار فرشتگان در این عالم به پایان می رسد، باید برگردن به جایگاه های خودشون. روح هم کارش به پایان می رسد، باید اون هم برگردند. حالا فرشتگانی که در امور تکوین و طبیعی عالم مشغول بودن و روحی که تنزل الملائکه و روح، همون روح و ملائکه ای که این نزول می کردن می آمدن زمین برای امورات مادی و معنوی، برای امورات تکوینی و تشریعی شما انسان ها، بعد از اینکه امور عالم به پایان می رسد اینا چکار میشه؟ کارشون تمام میشه، بر می گردن به جایگاه اصلی خودشون. همونطور که تنزل الملائکه و روح، تعرج الملائکه و روح، باز مجدد اینها بر می گردن، باز می گردند به جایگاه های اصلی خودشون و کارشون در این عالم به پایان می رسد. منتها اونجا می فهمد وقتی این اتفاق می افتد که مواجه می شید با روزی که 50,000 سال است. 50,000 سال است. اینجا فرمود 1,000 سال است. خب یه مقدار این کمی به ذهن میاد که چطور میشه خداوند این دو عدد رو مطرح میکنه؟ آیا اینها ممکنه مثلا عدد کثرت باشه، یعنی زیادی و بسیاری رو خداوند داره مطرح میکنه؟ نه، از ذوات مقدسه محمد و آل محمد سخن صریح و روشن در تبیین آیه شریف. من یه نمونه کوتاه رو فقط خدمت دوستان عزیز میخوانم و حمالی شیخ الطائفه شیخ طوسی است به اسناده الی ابی عبدالله علیه السلام از زبان امام صادق، انه قال فی کلام طویل، حدیث طولانی است به اینجا رسید، فان للقیامه، دقت بفرمایید، فان للقیامه 50 موقفا، قیامت 50 ایستگاه داره، 50 مرحله انسان ها رو بازرسی میکنن، این گیت های بازرسی، ایست های بازرسی و چکینگ، و 50 مرتبه انسان ها متوقف میشن در 50، هر مقامی برای یه چیزیست، برای یه کاریست، یکی ممکن برای اخلاقیات، یکی برای عقاید، یکی برای مسائل جنسیه، یکی برای مسائل اقتصادیه، هر چیزی برای، یکی برای جوانیه، یکی برای میانسالیه، یکی برای علماست، یکی برای بازاری هاست. مثال عرض میکنم 50 موقفن، حالا کل موقفن مثل 1,000 سنه مما تعدون، و هر موقف اون 1,000 سال زمان میبرد. ثم تلا هذه الآیه، بعد این آیه رو خوندن وجود اون بارا که امام صادق، فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، سوره مبارکه معارج رو، 50 موقف، هر موقف 1000 سال میشه آنچه خداوند فرمود 50 الف. 50,000 سال قیامت زمان میبرد برای انسان ها. چه محکمه درازی است، چه محاسبات عجیبی است. جا دارد که اولیاء خدا یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، خوفش داشته باشند، دلنگرانیش داشته باشند. جا دارد که وجود اون باره که سید الساجدین بگد آه آه، ناله بزند خدایا من چگونه بایستم در اون عرصه و چگونه مواجه بشم با حساب و معادلات عدل تو. بسیار عالی. پس این آیه روشن شد، یعنی خداوند سبحان فرماید به پایان میرسد امر این عالم، بدون این تمام میشه، میرید به یه عالمی که در اون عالم روز اون 1000 با آیه سوره مبارکه معارج 50,000 سال در یه چنین جهان و عالم عظیمی مواجه خواهید شد. البته من این رو هم بگم چون این هول در دلمون ایجاد شد، با قول قدیمی هم گفتن لا حول ولا ایجاد شد تو دلمون، عرض به خدمتون این رو هم اضافه کنم که فرمود والذی نفسی بیده، اینی که پیامبر رحمته، پیامبر رحمت است، فرمودن به خدا این که جان من در دست اوست، قیامت با همین میزان و زمانی که خداوند میفرماید بر مؤمن نمیگذرد الا کسلات مکتوبه، مانند خوندن یه نماز واجب. دیگه طولانی ترین نماز ما 4 رکعتی است. ما هم که خیلی مسلطیم و خیلی عالی و اوتوران نماز رو اجراش میکنیم دیجیتال، دیگه 4 دقیقه اگر خیلی منصفانه نماز بخوانیم، 5 دقیقه بخوانیم، یه نماز مکتوبه ما با مستحبات و کم و زیادش خیلی هم غلیظ بخوانید، بالاخره چقدر میشه؟ بگین 10 دقیقه. پیامبر فرمودن به جان خودم سوگند توقف مؤمن در قیامت بیش از مقدار یه نماز نیست. خوشا به سعادت کسانی که میتونن جوری عمل کنن که 50,000 سال محکمه و دادگاه تبدیل بشه براشون به 10 دقیقه. و هیچ نکته ای نیست و زمانی ندارد مگر زمانش الان باشه. بالاخره در این زمان است که میتوان چنین کاری رو رقم زد و این سوء الحساب را تبدیل کرد به حسن الحساب و سریع الحساب بودن خداوند شامل حال انسان باشد، نه نقطه مقابل بود. به دنبال اون فرمود ذالک عالم الغیب و شهاده، این که بهتون گفتیم که خداوند تدبیر امور کرد از آسمان به زمین، یدبر الامر من السماء الى الارض، بعد ثم یعرج و بعد باز میگرداند. بدونید ذالک عالم الغیب و شهاده، این شأن خدای عالم الغیب و شهاده است که از اون جهان غیب و نهان امور رو می آفریند، به زیر می آورد، تدبیر می کند، باز مجدد به عالم نهان باز برمی گرداند، این عالم شهود رو باز به سوی عالم غیب می برد. ذالک عالم الغیب و شهاده، خداوند عالم غیب و شهادت است. البته غیب و شهادت برای ما انسان هاست، برای خدا که غیب و شهود معنی نداره. خداوند عالم غیب و شهادت است. العزیز الرحیم، که قدرت و عزت و توانمندی و پیروزی در این عوالم رو دارد. اما دلشاد باشید که این خداوند عزیز قدرتمند در نهایت رحمت با شما انسان ها برخورد می کند. الرحیم است. به دنبال عزت و قدرت خداوند به سرعت کلمه رحیم و رحمت خودش رو به رخ می کشد و عرضه می کند به انسان ها. فرمود العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقه، فوق العاده دلنشین است این های عزیزان. الذی احسن کل شیء خلقه، اون خدایی که احسن کل شیء خلقه، نیکو ساخت هر شیء را، هر چیزی را که آفرید او را. احسن کل شیء خلقه یا خلقه، با فعل با این دو قرائت رو داریم که خوندم، هم به قرائت مصدر داریم هم به قرائت فعل داریم که قرائت حفص عاصم به شکل فعل خلقه است. الذی احسن کل شیء خلقه، خدایی که هر چیزی را نکو ساخت آفرید آن را. و بدع خلق الانسان من طین، یک بار صحبت از انسان رفت. حالا این بمونه، قسمت اول آیه رو بگیم. بسیار به نکته دقیقی اشاره میکند ذات حق. خداوندی که قبلا فرمود آسمان و زمین را آفرید و تدبیر میکند، حالا یه چیز دیگه ای رو مطرح میکند به دنبال این. الذی احسن. احسن یعنی چه؟ احسن از ماده حسن میاد. ما یه حسن داریم که نقطه مقابل اون میشه چی؟ میشه قبح. یه حسن داریم که نقطه مقابل اون میشه قبح. از همین ماده حسن ما حسن رو به کار میبندیم با معنای دومی. از همین ماده حسن، یعنی حسن و حسنه. حسن نقطه مقابل سیئ، نه نقطه مقابل قبح. ما حسن و قبح یعنی زشتی و زیبایی، اما حسن و سیئه. حسن و سیئه، حسنه و سیئه، این معنای دوم، یعنی استعمال دوم. به هر چیزی که مضر آزاردهنده است، زیان آور است، سیئه میگویند عزیزان. به هر چیزی که مفید است، لازم است، خوب است، حسنه گفته میشه. این دو معنا رو دقت بفرمایید. حالا بریم سراغ آیه. خداوندی که آفرید و هر چیزی را که آفرید حسن آفرید، دارای حسن آفرید. این معنای اول. یعنی در این آفرینش خدای سبحان نه تنها آفرید همه چیز را. این اگه مفاد کانه تامه است، حالا مفاد کانه ناقصش بود، مفاد کانه تامش. یعنی هر چیزی را که آفرید با حسن و زیبایی آفرید، با جمال آفرید. این نکته ملموسی است که ذات حق مطرح می کند به موحدان و انسانها که دقت به این داشته باشند که خداوند در آفرینش هرچه را که آفرید است دارای حسن و زیبایی است. چطور؟ دقت بفهمید، نکته ظریفی رو عرض میکنم. خداوند مجموعه پدیده های خلقت رو تمام آفریده است عزیزان. یعنی الان آیین که خواندم، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، هر چیزی رو که خدا آفریده است تمام بخش های درون این پدیده رو آفرید. شما تصور نکنید صنعتی ساخته شده باشه، یک مصنوعی ماشینی ساخته باشه، یه بخشش مثلا کاستی درش باشه. خدای سبحان هر پدیده ای رو که آفریده است به ایجاد کرده است، همون تعبیر تقدیر که فرمود به این منشه یعنی الا اندنا خزائنو و ما ننزل و الا به قدرین، با تمام محاسبات و اندازه ها آفریده است. پس همه پدیده های خلقت تام الاجزا اند. هیچ پدیده، از ریزترین آمیب رو، یاخت ها رو بگیرید، از تکسلولی ها رو بگیرید، تا بزرگترین بخش های عظیم آفرینش، تمام اجزای خلقت تماماً، یعنی نمیشه یه پیچ بهشون اضافه کرد، نمیشه یه برنامه‌ای براشون ریخ یه چیزی اضافه کرد بهشون. تمام اجزاء درونیشون، همه پدیده‌های خلقت تمام است. یک. دوم، خداوند هر چیزی رو که در خلقت آفریده است بعد از اینکه تمام آفریده است به کمال آفریده است، یعنی تام و کامل. کامل یعنی چی؟ تا پدیده‌ای به دلیل تمام بودن اجزایش به بازده و در مسیر شکوفایی قرار نگیرد و به ثمر نرسد کمال نمیگن. تمام بودن یه درخت این است که زمین مناسب براش هست و عرض به خدمتون شاخه برگ کافی کرده است و رشد لازم رو دارد، اما تا زمانی که به میوه و ثمر نرسد این درخت به کمال نرسیده. باید به میوه برسد، بعد این درخت کامل میشه. حالا دقت کنید، هر پدیده ای رو به ذات حق در این وجود آفریده است، یک تام آفریده است، دو کامل آفریده است. یعنی این که تمام اجزا در این پدیده ها نهفته شده است بدون هیچ کاستی، و اونگاه در مسیر به بار نشستن و کمال این پدیده رو قرار داده است. این پشتوانه خیلی قوی داره این که عرض میکنم. یعنی اگر جز این باشد، اگر طرح بهتری، اگر تمام و کمالی در وجود دیده نمی شد، دلیل بر اعوذ بالله یا جهل یا عجز خداوند بود، یا خدا نمی دانست یا نمیتوانست. اما خداوندی که به کل شیء علیم علی کل شیء قدیر، هر چرا که آفریده است نقصان نداره، نقص در خلقت نداره، درست؟ تمام اجزا اون تمام و به کمال رسانده است، به اون نتیجه هم میرساند. خب بعد از تمام و کمال نوبت چی میشه؟ اگر یه پدیده تمام اجزا اون تمام بود و به کمال رسید، بعد از تمام و کمال نوبت جمال میرسد دیگه. یه چنین پدیده در نهایت زیبایی است، در نهایت حسن است و خداوند سبحان تمام و کمال و جمال رو به تمام پدیده های خلقت ارزانی کرد و تمام آفرینش خودش رو با این سه ضلع مثلث مزین کرد و آراست. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، همه چیز رو با زینت آفرید، همه چیز رو با زیبایی حضرت حق آفرید. لذا به تمام اجزاء خلقت که سرکشی کنید عزیزان، جلوه های زیبایی و حسن و جمال الهی را از کوچکترین، یعنی همین مگس رو بگذارید، این بال مگس رو بذارید زیر آزمایشگاه، برید کارهای مطالعاتی روش انجام بدید، ببینید چه عظمت ها و زیبایی هایی رو در بال این مگس میبینید که الگوی هزاران مصنوع و پدیده برای بشریت میتونه باشه که از اون خلاقیت کند استفاده کند. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه، همونی که خدا در سوره بقره میگه. پشه رو برید مطالعه کنید، زیبایی های این پشه رو، شکوه این پشه رو، گاهی میبینید عروسی است به تمام معنا، به لحاظ رنگ و به لحاظ حال و به لحاظ فیزیولوژی و به لحاظ خصوصیاتی که توانمندی هایی که این پشه دارد. همین پشه ای که پشه کی داند که این باغ از کی است، در بهاران زاد و مرگش در دی است، همین پشه. و دیگه ارزی نداریم به بقیه موجودات، دیگه به طاووس چه کار داریم ما؟ بالاخره با بقیه موجودات چه کار داریم؟ این که امیرالمومنین میاد تو نهج البلاغه خطبه عجیب رو مطرح میکند، بالاخره این در مورد خفاش چی، در مورد طاووس چی، در مورد چه در حیوانات چه در جمادات، در تمام اجزاء وجود دور و نزدیک، دیگه این جلوه های زیبایی و شکوهمندی و حسن خلقت آدمی رو متحیر می کند که تمام و کمال و جمال خلقت به رخ کشیده می شود. دوم اشاره کردیم حسن یه کاربرد دیگه داره، بحث حسن، یعنی احسنیت، حسن بودن و حسنه بودن، یعنی تمام اجزاء خلقت مفید، مؤثر و سودمند. جوری آفرینش و ذات آفریده است که در ذات آفرینش شر نیست، در خلقت خداوند غیر سودمندی نیست. یه پدیده لغو آفریده نشده است هیچ، که این چه کارایی دارد این در خلقت، این پدیده. تمام پدیده ها الذی احسن کل شیء خلقه. حالا ممکن الان تو ذهنمون میاد اگر اینطوره مثلا، خب بعض از پدیده ها ما احساس میکنیم اینا زیان و ضرر به ما دارند. آقا این عقرب رو میبینید، آقا بلاخره چه ربطی به ما داره این عقرب در نقشی که در خلقت دارد و در جایگاهی که دارد؟ بلاخره من اخیراً یه مطالعه میکردم که اگر ما بتوانیم به میزان کلونی های زنبوری که ما در کشور داریم، زنبور اصل، اگر ما بتونیم استحصال کنیم اون گرد نیش زنبور اصل رو، بتونیم استحصال کنیم، این رو گردآوری کنیم از تمام درآمد سالانه نفتی که به تمام معنا بتونیم هم بفروشیم نفتمون رو، 3 میلیون بشکه هم بفروشیم، 4 میلیون بشکه هم بفروشیم، درآمدش برای مملکت بیشتره. اگر ما بتونیم همین نیش زنبورهای اصلمون رو استحصال کنیم تو کشورمون، و اینها رو پودشون کمی که دارن میکنن دی و مصرف داخل نمیشه، با چه وضعی میبرن از کشور، قاچاق میکنن، با چه حجمی، نیاز به اون بشکه های نفت هم نیست، 160 لیتر هم نیست که بشه بشکه نفت، با همین گرد های مختصر. اگر ما همین مقدار نیش زنبور عسل رو بتونیم به دست بیاریم، حالا زهر ما رو ببخشید اینطور گفتیم، عرض به خدمتون، اون که جای خودش دیگه قیمت اون که صدها برابر اینه، زهر مار و نمیدارم زهر عقرب و امثال اینها، اونها که دیگه هیچ، دیگه چه پاتنهایی است دیگه خدا میداند که خودش قرار داده است و مطالعه شده، البته میدونیم کار شده، مطالعه شده و در آن پا پاره از این پدیده ها که احساس میکنیم مستقیما سودمندی اولیه برای ما ندارن، برای کل این سیستم و نظام آفرینش سودمندن و نقش دارند. این رو باید از یک ابعاد کلانتر و کلیتری نگاه کرد تا این توهمات به ذهنمون نیاد. فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، اون خدایی که احسن حسن داد و افاده و مفید بودن داد به کل شیء در آن آفرینش که خلقه او که آن را آفرید و جهان چون چشم و خط و خال و ابروز که هر چیزش به جای خیش نیکوست. خداوند سبحان این چنین چهره زیبایی رو از آفرینش ارائه کرد و ارائه داد. الذی احسن کل شیء خلقه. به دنبال اون یک بار ادامه همین آیه است و بدع خلق الانسان من طین. بدع یعنی آغاز کرد، ابتدا بدع و آغاز کرد آفرینش انسان را من طین. طین یعنی ترکیب آب و خاک، یعنی گل. من طین. من فقط بگم این چرا یه مرتبه آیه به اینجا کشید تا بعد. خب الله الذی خلق السماوات و الارض، آیه چهارم صحبت از آفرینش ذات حق در تمام هستی. آیه پنجم یدبر الامر من السما، تدبیر قدسی و ملکوتی تمام هستی توسط ذات حق به امور ارضیان و زمینیان. آیه ششم تسلط و به اصطلاح پشتوانه عالم الغیب و شهاده بودن خداوند، که آن صحبت از عالم غیب و شهود است. اینکه یعرج و میرود به کجا میرود؟ قیامت شمه از عالم غیب و عالم غیب الهی است. بعد برگشت ضمناً بدونید این خلقت خلقتی سرشار از حسن و زیبایی، چون نیاز نیست اینا رو دیگه تکرار کنیم. من گذشتم به سرعت عزیزان، الا چه عمرها که صرف کردن، خوبم صرف کردن. 50 سال یه محقق روی پدیده ای از خلقت مطالعه کرده است که به لحاظ حجم و ابعاد اگر نگاه کنید بند انگشت است. و چی در آورده از این چیزی؟ برید نگاه کنیم ببینیم چه مطالعاتی، چه نوشته هایی، چه تألیفاتی، چه تحقیقاتی، چه پپرهایی، چی کار کردن در دنیا. پاری از کسانی که اومدن به یه ابعاد زیبا شناسی پاری از مخلوقات و موجودات خداوند سفر کردن، چه سیری و سلوکی رو در این باب نشون دادن که میشه تفسیر این آیه شریفه، در حقیقت تفسیر عینی آیه شریفه میشه الذی احسن کل شیء خلقه. خب به اینجا که رسید، خدای سبحان میخواهد در میان کل شیء، یعنی چی؟ یعنی تمام ماسوا الله، یعنی تمام ماسوای الهی دیگه. حالا در میان ماسوای الهی نزدیکترین پدیده به انسان چیست؟ خود انسان. و در میان تمام این پدیده ها و کل شیء که خدا آفریده است، دیگه این رو باید به جرأت بگم، اون احسن و اون زیباترش از همه پدیده های الهی کیست؟ باز هم باید بگوییم انسان. بدون دلیل کم نمیگیم دیگه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این که خود خدا داره میفرماید ما این انسان رو با احسن تقویم آفریدیم. تبارک الله احسن الخالقین. اگر خداوند در مورد انسان میگه احسن الخالقین، این به دلیل این که احسن المخلوقین را آفریده است که حالا به خودش میگه احسن الخالقین. خب پس جا دارد که حالا که صحبت حسن خلقت و آفرینش شد، نصاب حسن رو در مورد انسان که در حد کمال است خداوند سبحان مطرح کند. لذا بدع خلق الانسان منتی. دیگه ماجرای خلقت انسان رو مطرح میکند. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین، ثم سماه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع و الابصار و الافئده قلیلا ما تشکرون. یعنی دو آیه و نیم میاد دیگه خداوند سبحان پیرامون انسان و این مظهر احسن التقویم و احسن الخلق سخن میگوید. دیگه من تردید دارم که ورود کنم، چون به جایی نمیرسد سخن اگر وارد بشم، شاید ملاحظاتم بکنیم بهتر باشد. پس به اینجا رسید و بدع خلق الانسان من طین. خب بدیهیست این انسانی که از طین، فقط همین مقدار عرض میکنم مقدمه‌ای که بماند برای نوبت آینده، از طین مطرح میکنه. جای دیگر هم فرمود ما این انسان را آفریدیم از تراب. تراب یعنی خاک. جای دیگری فرمود من الماء، از آب آفریدیم. و پس از آب آفریده است، از خاک آفریده است. بعد این آب و خاک با هم چی میشن؟ ترکیب میشن، میشه تین، میشه گل. از گل آفریدیم. گاهی هم میگوید تین لازب، یعنی گل لگد خورده. حالا اگر گل لگد خورده تو این حالت چهارم، یعنی تبدیل شد به حالت پنجم، یه مقداری این گل لگد خورده ماند که رنگ روی اون هم رفت، رطوبت گرفت، تعفن گرفت، میشه حمع مسنون، میشه بدرنگ بدبو. اگر گذاردن یه مدتی هم زیر آفتاب بماند، حرارت بخورد، میشه در مرحله ششم سلسال کلفخا. شش مرحله برای شکل گرفتن این انسان خداوند مطرح میکنه. حالا این انسان کیه؟ آیا مراد از این انسان جنس انسان است؟ خیر. آیا فردی است؟ فرد ویژه است؟ همانی است که از آن تعبیر به آدم میکنیم. آیا آدم وجود خارجی است یا یه سمبل، یه نماد؟ انشاءالله دیگه از فرمود اینها رو، چون بحث‌های خیلی ریشه‌ای و بنیادی و پایان آیه وقتی به قسمت روح میرسه کاربردی، انشاءالله از فرمود که بحث مستقلی رو نوبت آینده اختصاص بدیم به این انسان شناخت قرآن و این بحث رو انشاءالله خدمت دوستان و عزیزان مطرح کنیم. خداوند سبحان به آبروی قرآن توفیق فهم بهتر کلامش رو نصیب و روزی ما بفرماید. ما را با خلقت آفرینش خودش و حسن خلقت و آفرینش بیش از بیش آشنا بگرداند. ما را با خودمون آشنا بگرداند. پروردگارا آنی و کمتر از آنی دست ما را از دامن قرآن به اطرت کوتاه مکن. سایه قرآن به اطرت از سرمون و از سر مملکتمون کوتاه مگردان. پروردگارا نعمت امنیت رو بر این مملکت استوار و پایدار بدار. شر اشرار و دشمنان و کینه توزان نسبتی به این مملکت رو داخل و خارج به خودشون برگردان و رضای قلب ولیت رو نصیب و روزی همه ما بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.